بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. بنا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار. به ابراز خرسندی از این که باز هم خداوند این توفیق را رفیق فرموده است که انشاءالله بتوانیم مفتخر باشیم و مشرف باشیم از این که پای در ایام محرمی دیگر بگذاریم و بر فرش ماتم حسینی بتوانیم بنشینیم، اون هم در محضر قرآن. برای بنده هم توفیقی است که برای 13 سال بتوانم انشاءالله انجام وظیفه کنم در این انجمن و در جمع شما خانم ها و آیان، و استفاده کنیم انشاءالله از برکات کلام الهی در پناه نام دلنشین و دلنواز سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین. بدون مقدمه آغاز میکنم، من مردد بین دو بحث بودم، یه بحث موضوعی رو پیش بینی میکردم و سوره مبارکه رعد رو که بالاخره دیروز وقتی برای کسب اجازت از ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی مشرف بودم و دعاگوی عزیزان حرم مطهر، دیگه این آمد به خاطر و دل که سوره مبارکه رعد را خدمت عزیزان انشاءالله امسال مورد بحث و گفتگو قرار دهیم. آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. سوره مبارکه رعد از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم نازل شده است. به همین خاطر در شمار نامگذاری ها این سوره را سوره مکی می دانند. به همین خاطر ویژگی های سوره های مکی در این سوره کاملا دیده می شود. از همون حرف اول، 29 سوره از سوره قرآن که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است با حروف مقطعه آغاز میشه. این یکی از ویژگی های مهم این سوره هاست. حال مانند قاف باشد یا صاد باشد، یک حرف یا دو حرف یا سه حرف یا چهار حرف، الف لام میم را، که منحصرا الف لام میم را فقط یک بار در قرآن آمده است، اون هم آغاز سوره مبارکه رعد. حاجت بسیاری نمی بینم که اینجا الان وقت رو به توضیح فزونتر این بحث بگذرانیم، فقط بسیار فشرده عرض می کنم چون در موارد مختلف گفتیم و عزیزان استعذار دارند. آنچه در مورد حروف مقطعه گفته می شود اجمال مطلب و خلاصه مطلب این است که ممکن است این حروف نام باشد. حال نام‌های خداوند، نام‌های قرآن یا نام‌های پیامبر مکرم اسلام، یا آن از که الف لام میم را یعنی الله المحیی الرازق مثلا، بنابر آنچه که در پاره از متون بزرگان و شاید روایات هم اشارتی باشد، یعنی هر بخشی از این حروف ممکن است اشاره‌ای به قسمتی از نام ها و اسامی حضرت پروردگار باشد، دور نیست و این احتمال است. ممکن است نام سور قرآن باشد، کما اینکه شما بسیاری از سوره های قرآن رو با همین اسامی میشناسید. حامیم شورا میشناسید، حامیم فصلت میشناسید، حوامیم سبعه، هفت سوره ای که این گونه است، تواسین سلاسه، تاسین هایی که سه تاست و همین سوره قاف، صاد، اینها سوره است، نام‌های اون سوره برگرفته از همان حرف نخست. ممکن است اینها نام‌های پیامبر باشد که باز دو نام اون رو بهتر می‌شناسیم، طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، که وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاندان او را آل طه و آل یاسین می‌گوییم بر همین اساس است. از نام‌هایی است که بعد از نزول قرآن به پیامبر داده شده است، نه نام‌های قبل از نزول قرآن مانند احمد یا محمد. احتمال دیگر این که این حروف مقطعه صرفاً یه ارتباطی است بین خداوند و پیامبر، یعنی اینها یه نام‌های ورودی است، به تعبیر امروزی ما یه پسورد‌هایی است که خداوند به پیامبر داده است که هنگامی که رسول خدا میشنود الف لام میم را، تمام وجود رسول خدا آماده و مهیای برای شنیدن چه مطالب، چگونه شهر کردن آن و چگونه رساندن و تبلیغ آن به مردمان است. فائده اون برای ما چیست؟ آن از زبان پیامبر خارج میشه. رسول خدا با دریافت این حروف ما را میبرد به وادی ها و کوچه ها و راه هایی که از برکات این حروف در آغاز هر سوره شنیده میشود. ممکن است این حروف مقطعه، یعنی اینا احتمالات قابل توجه، نه این که بگیم احتمال ممکن است، نه واقعا اینها استفاده هایی است که از این حروف میشه. استفاده دیگری که می‌کنیم این است که اساساً این حروف اشاره به اعجاز قرآن دارد. هیچ کتابی آسمانی و غیر آسمانی این شروع رو نداشته قبل از قرآن و به این شیوه آغاز نشده است که یه حرفی سرآغاز سخن، ابتدای یه فصل آن باشد. یه قاف بل قرآن المجید، صاد بل قرآن فی ذکر، همچین چیزی وجود نداشته و بعد هم وجود نداشته است. این یه سبک منحصری است که حالا بعد اعجاز را اگر از این بعد بدانیم، اعجاز حرفی آن، اگر سوره مبارکه قاف رو ملاحظه بفرمایید، درصد به کار بستن حرف قاف، درصد به کار بستن حرف قاف در سوره مبارکه قاف با بقیه قرآن نسبت بسیار متوازن، دقیق و ریاضی خاصی داره. به همین طور الف لام میم را و بقیه حروف با بقیه سوره ها با حروفی که سرآغاز اون دیده می شود. نکته دیگری که عرض می کنم و می بندم این بحث رو خدمت دوستان، همانی است که در تفسیر مبارکه، در تفسیر سوره مبارکه بقره در جلد دوم مشکات من به تفصیل نوشتم و نظر مختار و انتخاب شده همین بوده. در اونجا در میان هشت احتمالی که توضیح دادم و نوشتم من، و اون این است که این حروف هم اشاره به اعجاز قرآن دارد از باب تحدی به مقابل طلبی و تجزیه و ترکیب قرآن. خداوند میگوید قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن الذکر. این قرآن که میبینید 6236 آیه ترکیب شده از قاف و صاد و الف و لام و میم و ر، از این 28 حرف حروف الف با. می توانید، ما تجزیه کردیم این حروف را به شما می دهیم، همین حروف مواد ساختمانی قرآن، شما هم بسازید قرآن اگر می توانید. یاسین و قرآن لطیف. به همین خاطر هنگامی که این حروف میاد در اکثر موارد کلیت قرآن مطرح میشه. ابتداعا این حروف تجزیه شده، بعد ترکیب و کلیت قرآن میاد و به نوعی به مبارزه علمی میطلبد. اگر شما هم میتوانید یه سامانه اعتقادی، فکری، یه نظام اجتماعی، یه نظام اخلاقی که در این کتاب وجود دارد با این حروف بسازید که قرآن باشد. لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. نتوانسته اید و نخواهید توانست که چنین مجموعه ای رو سامان دهید. و سلام، پس ببرهیزید از آن که گرفتار قهر و دوزخ خداوندی باشید و مقابله با این کتاب کنید. الف لام میم را با توضیحاتی که گفتیم و نظراتی که تا 20 احتمال دیگر وجود دارد که نگفتیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب. من فقط احتراما چون لازم میبینم بالاخره آغاز سوره از خدمت دوستان عزیز، در متون روایی وقتی به این سوره میرسن معصومین از خود پیامبر، یه روایاتیست که گاه زیبایی هایی داره در اون، لطافت هایی داره. مثلا کسی که این سوره مبارکه رو مداومت میکند، فهم اون میکند و درک اون میکند، هیچگاه آسیب از رعد آسمان نمیبیند. این از نکاتی است که از زبان پیامبر نقل شده است مثلا در ذیل این سوره. حالا ارتباطش چیه؟ خب سوره سوره رعد است، یا سبح الرعد و به حمده. میرسیم انشاءالله تسبیح رعد را خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و به اونجا خواهد رسید سخن. یا اینکه مثلا داریم کسی که این سوره مبارکه رو مداومت میکند و فهم میکند، بسیار زیباست. به تعداد ابرهای آسمان، به تعداد ابرها که میبارد، به شمارگان آنچه نازل میشه از ابرها، مستحق لطف، عنایت، غفران و رحمت خداوند میشه. خیلی بارانی است فضای این سوره، خواهیم خواند و برکات خاصی در این سوره مبارکه نهفته است که امیدوارم در همین شب آغازین به برکت نام مولانا الحسین همه ما از عنایات و الطاف این سوره مبارکه برخوردار باشیم انشاءالله. تلک آیات الکتاب، شروع میکنم بحث رو بعد از الف لام میم را. تلک آن آیات کتاب است. سخنی رو میبینیم که در بسیاری از موارد در آغاز سوره های قرآن همین رو میبینید. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ذالک اشاره به دور است. آن ذالک الکتاب، آن کتاب اسباب هدایت متقین است. تلک آیات الکتاب، آن آیات کتاب است. و حال این که آنچه پیش روی شماست این است نه آن. هاذاست نه ذالک. اینجا چون به آیات اشاره میشه تلک مؤنث اومده، چون آیات لفظا مؤنثه. چرا آن آیات را خداوند می‌فرماید حالی که این آیات را باید بفرماید آیات قرآن است؟ اشاره کردیم گاه که دوری دو گونه است، گاه بعد و دوری مکانی است، فیزیکی است. یه چیزی دور از دست شماست، آن اشاره این و آن می‌کنید، به اشاره پارسی یا به کلام عرب، به ذال مفرد مذکر نحشر، به زی و زا اشاره می‌کند ابن مالک و اقسامی که می‌توان به آن اشاره کرد برای مذکر و برای مؤنث. به دور نزدیک، دور رو اشاره دور میکنیم به لحاظ بعد مکانی، اما اینجا که مکانی نیست، قرآن پیش روی ماست، در اختیار ماست، داریم میخونیم این آیات. و چطور آن آیات؟ نوع دوم دوری، دوری مکانی نیست، دوری است که نشان دهنده شأن و منزلت است. گاه کسی در نهایت ادب نامه‌ای می‌نویسد به نزدیکی، می‌خواد بره نامه رو شخصا بده. گاه مخاطب و محاوره داره با کسی گفتگو، اما آن جناب، آن وجود شریف نمی‌گوید حضرت عالی، نمی‌گوید تو، خطاب مستقیم حضوری نمی‌کند، دور رو اشاره می‌کند به دلیل منزلت بالا و جایگاه بلندی که در مخاطب خودش می‌بیند. این یه نوع ادب آموزی است که بدونید تلک آیات الکتاب، این کتاب عشق در طاق بلند است، ورای دست هر کوته پسند است. قرآن منزلی دارد به مستوای کلام الهی. الله نور السماوات و الارض، کلام او هم نور است، کلام او هم از سنخ و جنس ذات اوست که برای بشریت فعلیت پیدا میکنه و انسان ها متوجه و ملتفت اون میشن، لذا از اون جایگاه بلند میاد. بدونید شأن قرآن رو، نگاهتون، شیوه برخوردتون و تعاملتون با قرآن به این روشی باشد که آموزش میبینید که خدای سبحان عظمت قرآن رو میگه و ذهنتون مستعد این باشه که این عظمت رو پیدا کنید، بیابید از قرآن، برون بکشید و استخراج کنید. تلک آیات الکتاب، آن آیات کتاب است، کتاب نازل شده الهی که از اسامی قرآن کتاب است. والذی انزل الیک من ربک الحق، و چیزی است که نازل شده است الیک، به سوی تو، بر تو پیامبر، از پروردگارت که حق است. والذی انزل الیک من ربک الحق، اگر زیباتر ترجمه کنیم، و این کتابی که گفتیم، آیاتی که گفتیم، این حقی است که نازل شده است سوی خداوند بر تو، نه چیز دیگر به این جایگاه و رتبه برسد. از ویژگی ها این که در قرآن ذات حق اصرار می کند برای فهماندن به مخاطبان به ارتباط بهتره به اصطلاح مسلمانان به انسانها با قرآن، تعریف ماهیت قرآن به حق است. یعنی قرآن معرفی به حق میشه. دقت کنید نکته ظریفی است در اینجا. بالحق انزلنا و بالحق نزل. این کتاب به حق نازل شده است، به حق آن را نازل کردیم. محتوای این کتاب حق است. این رو فراوان میبینیم. لدینا کتاب و ینطق بالحق. این کتابی است که به حق میگوید. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. هیچ باطلی نیست. نقطه مقابل حق چیست؟ باطل. والذی انزل الیک من ربک الحق، اونی که از سوی خدای تو نازل شده است حق است. یعنی چه حقانیت قرآن؟ دو نکته رو خداوند در اینجا مطرح میکند. استمداد میگیرم از آیه دومی که خواندم، بالحق انزلنا و بالحق نزل، با دو معنا دارد اینجا. یه معنای سببیت، یه معنای معیت. این قرآن به دلیل حق نازل شده است، برای سرگرمی نیست. این قرآن برای آن نیست که جمعی بالاخره دل مشغول آن باشند و خاطری آسوده کنند. این قرآن به تمام حقانیت نازل شده است، یعنی حقیقتی است و حقایقی است که بدون این زندگی بشر را سامان نمییابد و شکل حقیقی خودش را پیدا نمی کند، چون خدای سبحان هدایت انسانها را لازم بر ذات خودش دانسته است. ان علینا للهدا، بر من خدا لازم است که بشریت رو هدایت کنم و هدایت انسانها اگر نباشد خلقت خداوند عبثه، بیهوده است، لغوه، باطله، جزاف است و خداوند کار عبث و لغو نمی کند. ذات حق، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما رو بی انتها به عبث آفریده ایم؟ آیا ما لحف کردیم این خلقت و آفرینش؟ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ما بخواستیم لحف وجود رو بیافریم خودمون اول لحفش میکردیم، اصلا برنامه شو به لحف قرار میدادیم. این وجود و این آفرینش، انسان ها به حق آفریده شدن. اگر به حق آفریده شدن باید هدایت بشن تا از مسیر هدایت به اون حقیقتی که خداوند براشون در نظر گرفته است و باید این وادی رو طی کنند و اون غایت وجودی انسان است دست پیدا کنند، و این نمیشه مگر با هدایت الهی. و هدایت الهی که عین حق است، سرشار از حق است، حقایق در اون نهفته است. زیباترین، جامعترین، آخرین پیام اون در کتاب مستطاب الهی و قرآن میاد. لذا بالحق انزلنا، این با یه انگیزه یه حقی نازل شده برای هدایت انسان، برای این که انسان در سایه این کتاب زندگی کند. میگم انشاءالله در ادامه و گلمو از زبان قرآن بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ظرفیتی که در قرآن وجود دارد این است که خودن لناس باشه، نه خودن برای مسلمانان، نه برای شرقی ها، نه برای غربی ها، برای 7 میلیارد بشر امروز، برای تمام انسان ها. از زمان نزول تا انقراض عالم این قرآن ظرفیت هدایتگری داره که انسان ها رو به اون غایت و هدفی که خداوند بر اون آفریده است برساند این کلام. و اون هم یهدی للتی هی اقوم، پایدارترین، قائمترین، عالیترین شیوه این که خدا میپسندد برای انسان‌ها در این کتاب آموزش اون داده شده است که ورزیت لکم الاسلام دینا، آیین اسلام رو کاملا این کتاب برای بشریت کلیات و ابعاد اون رو بازگو می‌کند. پس قرآن به حق نازل شده است. یک، دوم، پس اون با سببیت و علت، این به سبب و علت حق اومده. با دوم، با معیت، تمام اون هم حق، یعنی نقطه مقابل باطل. هیچ چیز غیر لازم در قرآن نیست. هر چه در قرآن وجود دارد پایدار است. باطل چیه؟ خود قرآن میگوید باطل چیست؟ ان الباطل کان زهوقا. باطل یعنی امر رفتنی، پوچ، بی اساس، ناپایدار. نقطه مقابلش حق، یعنی امر پایدار، قائم، لازم. مجموعه 6236 آیه همه حق است. یعنی هیچ بخش قرآن به موزه نمی پیوندد، رنگ و بوی تاریخی پیدا نمی کند. تاریخ مصرف و استفاده آن به پایان نرسیده است و نمیرسد. تمام آیات آن خط به خط آن حق است. بالحق انزلنا و بالحق نزل. بسیار زیبا و دقیق معرفی می کند خداوند و انسانها را دعوت می کند که از این حق، با فلسفه حق، با انگیزه حق، بهره خودشون رو از آیه آیه و جای جای قرآن ببرند. فرمود والذی انزل الیک من ربک الحق. و باز اینجا این جمله را عرض می کنم خدمت دوستان. از نکاتی که در مکتب اسلام قرآن و شیوه و روش فکری نبی مکرم اسلام محمد و آل محمد وجود دارد این است که از هر حقی استقبال می کنند عزیزان و هیچ حساسیتی به کسی ندارند. یعنی این جمله رو بارها همتون شنیدید، حفظید. انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال. آموزش قرآن اینه، آموزش پیامبر و اهل بیت اینه که شما سخن رو بنگرید نه سخنور رو. شما موضوع رو بررسی کنید نه فکر و جناح رو، مکتب رو، شرقی و غربی رو. اگر مطلبی در اون حق بود استقبال کنید بدون اینکه حساسیتی به گوینده ی اون داشته باشید. الحکمت و ضالت المؤمن. انسان مؤمن گمشده ای دارد که حرف حساب و حق و حکمت است. اگه این رو در دست یهودی و مشرک هم ببیند به تعبیر امیرالمؤمنین از اون میگیرد و میپذیرد. حساسیتی در این باب نیست. یه وقتهایی مثال زدم خدمت عزیزان، وجود نازنین امیر المؤمنین اگر لب باز کند و شعر بگوید زمین و آسمان رو به هم میدوزد. دیوان منصوبه به امام چاپ شده است، شرح شده. چه شروح زیبایی داره این دیوان و چه نکات لطیف و دلنشینی در این ابیات وجود و مبارک امام وجود داره. اما در مدت 4 سال و 9 ماه خلافت که امیر المؤمنین خطبه میگوید، نامه می نویسد، حکمتهای او جمع میشه با عنوان نهج البلاغه، در مجموعه اینا نهج البلاغه امام 14 بیت شعر میخوند که یکی از خودش نیست، تمام مال شعرهای مشرک جاهلیت که به شرک مردند، اما شعرهای اونا رو میخونه. نکته داره شعرش، زیباست. وقتی میخواد امیر المومنین اوج درد مندی اجتماعی خودش رو مطرح کنند، شب 22 ماه رمضان امسال من توفیق داشتم موضوع بحث که هر سال من تفسیر رو رها میکنم شب 21 و بحث خاص دارم در مورد امیر المومنین، امسال بحث درد مندی امیر المومنین رو بحث داشتم. قصه عجیبی داره، درد با خدا، درد با خلق، درد با خیش. تمام این دردها را مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی علاجش آتش است رو در سیمای امیر المومنین یافتیم به خدمت دوستان شرح و بستش می دادم و بازگو می کردم. وقتی امام می خواد این درد اجتماعی خودش رو بگه متوسل میشه در نامه 45 نهج البلاغه به ابیات حاتم طائی. ابیات بسیار عجیب و زیبایی این شاعر مشرک داره، اما مردی که هنوز هم میگویید مانند حاتم طائی کرامت دارد و فضیلت دارد و چنان دارد و جوانمردی و مروت دارد و اون که مشرک و بت پرست است. ابیات زیبایی داره، به این بیت میرسه و حسب و کدا ان انتوی تب بتنتن و حولک اکباد تحن الا القدی. به خودش حاتم میگه، میگه همه درد برات بسه که اطراف تو شکمهایی باشن که به پوست مشکی یا پوست یه غذایی، پوست یه میوهی فرض کنید دل بستند، اما تو با شکم سیر میخوابی و اعتنایی به اینها نمی کنی. دارن دارن ندارن، از گرسنگی بمیرند. امیرالمومنین این بیت رو میخونه و خطاب به خودش میکنه و حسبک داءً علی، یه درد برات بسه، و حسبک داءً ان تبیت ببطنتن و حولک اکباد تحن الى القدی. از حاتم استفاده میکنه امیرالمومنین. بنابراین ما حساسیتی نداریم به یه حرفی که از کسی بشنویم، اما این نکته رو دقت بفرمایید. ما هیچ متنی عزیزان، هیچ مکتبی، هیچ فکری، هیچ متنی نداریم که 0 تا 100 اون حق باشد جز اون متنی که از سوی حق آمده باشد، جز اون چه از سوی خداست. خداوندی که هو الحق، سخن او هم به تمامه هو الحق. اما خب بالاخره این فکر، این مکتب، اون کتاب، این حرف خوب دارن، آمی دانیم تمام اینها حق نیستن. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، فرمود بسیاری از حرفا رو میبینید با باطل ممزوج است. یه محک داشته باشید تشخیص بدید این باطل رو از حق، و مانند بسیاری از انسانها گرفتار نشید در اون دام غیر حقی که در یه فکر، یه مکتب، یه تألیف، یه نوشته، یه نظریه با اون مواجه میشید. و هیچ معیار و شاخصی نداریم برای شناختن حق مگر دو معیار: کتاب خداست، سنت پیامبر و اعتراض پیامبر است. اینها دو تا شاخصن که میتار و کنفیک و بسقلمه کتاب الله و اعتراضی که میتونه حق و باطل رو برای ما روشن کنه. این معیار دیگه ای نداریم که بخواهد به حق از منظر الهی روشن کند حق و باطل رو. والذی انزل الیک من ربک الحق، اما ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. واقعا اینجا گفت آوخ که من خواهم گریست، به تعبیر اون ادیب اینجاست، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اما دریغا و دردا که در قبال این حق مسجل کامل تام اکثریت مردم ایمان نمی آورند. این گله و درده که خداوند تمام حق رو در اختیار جامعه قرار بده. والذی انزل الیک من ربک الحق، این حق رو بفرستد به تمام معنا، اما ولکن اکثر الناس لا یؤمن. خب یه واقعیتی که لمسش میکنیم. حالا ممکنه تو ذهنمون بگیم که اکثر مردم، یعنی الان هم بگیم اکثریت جامعه بشری قرآنی نیستن. اجازه بفرمایید من به برکت نام سید و شهدا که در ادامه عرض میکنم خدمتون به این جمله اشاره بکنم. نه، این مراد نیست تنها، بلکه همانان هم که پیرو به این کتابند، یعنی مؤمن به این مکتبند، آنها هم ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یعنی یه میلیارد و نیم مسلمان داریم الان روی زمین، چقدر اینها ایمان عملی به قرآن دارن؟ چقدرشون ایمان عملی به قرآن دارن، نه ایمان ذهنی و فکری و قلبی که ثمره عملی در اون دیده نمی شود، لذا قابل تشکیکه، قابل ردگاهی حتی. کون ایمان عملی که رسمها این مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. کون خلق عظیم در بین ما مسلمانان که انک لعلی خلق عظیم. کون اخلاقی که قل عبادی یقول التی هی احسن. پیامبر به بندگان من بگو وقتی با هم صحبت میکنن نیکترین و پسندیده ترین کلمات و واژگان رو هدیه کنن، با هم با خوش آهنگ ترین مطالب، با دلنشین ترین ویژه های کلامی، آهنگ کلامشون، لحن کلامشون، محتوای سخنشون احسن باشن. این پیام خدا سوره مبارکه اسراء که داره بازگو میکنن: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، بالعقود، ای العهود، روایت رو عرض میکنم، مسلمانان به عهد و عقدتون وفادار باشید. وفا یعنی نه 99، 100% این میشه وفا. توفیه یعنی این رو لبریز کردن. یه پیمان و عهدتون هم نمونه تو زندگیتون، به لا اوفو نکردید. و این ایمان به قرآن است که وفای ما، عهد ما، پیمان ما آن باشد که خدا ما را بدان دعوت کرده است. تو سیاستمون، تو دیانتمون، تو اقتصادمون، تو خانوادهمون، تو زنداریمون، تو کوچمون، تو بازارمون و و و و ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. چطور میشه از این حق مسلمه اعراض کرد؟ اینو باید یه فکری کرد براش. بالاخره همین شب اولی من عرض میکنم خدمت دوستان، اومدیم نشستیم اینجا در محضر قرآن، بهانه ما چیست؟ خون سرخ سید الشهدا، وجود نازنینی که ای حسین ابن علی، خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت انی لا ارل موت تو را. به نام این بزرگ اینجا نشستیم عزیزان، گرده هم زن و مرد، و با تمام عشق و شور آمدیم و شعور انشاءالله. اما خود این وجود نازنین اصلا مگه فلسفه شهادتش چی بوده؟ اجازه میفرمایید من همینجا یه گریز بزنم برگردم بعد به بحث تفسیر، چون فکر میکنم که لازم است، حداقل برای من و امثال من ضرورت داره دانستن این مطالب بیشتر و بهتر. گفتن اون و رمز کردن. یه نامه‌ای دارن وجود اون مبارک سید الشهدا الى رؤوس الاخماس بالبصره و الى الاشراف، برای بزرگانی از بصره نوشتن، تا كتب الى مالک ابن مسمع البكري الى الاحنف ابن قيس منذر ابن الجارود مسعود ابن عمرو، به یه بزرگان و دانه درشت‌های عرب و و و. اما بعد، فان الله سبحانه خداوند برگزید پیامبرش را، فان الله اصطفى محمدا صلى الله عليه اللهم صل على محمد. آمد با نبوت، چه کرد چه کرد، اونگاه قبضه او رفت، دوران او به پایان رسید. ما نامهربانی ها دیدیم، مطالبی میگن من حزم میکنم تا میخوام به اون مقصود خودم برسم. تا به اینجا میرسن وجود اون بارکشون، میگن یه مقداری از غمنامه های بعد از پیامبر رو، بعد میفهمن دیگه شده متاسفانه اون چه میبینیم. چقدر گذشته هست از فوت پیامبر؟ از کربلا، عاشورا تا فوت پیامبر 50 سال، یعنی نیم قرنه. چیزی نیست، سال 61 11 هجری، 61 هجری. اما چه اتفاقی افتاده است الان؟ وجود نازنین سید شدام فهمد و انا ادعوکم الی کتاب الله. من میبینم که لا یبقا، هیچی نمونده است از اسلام مگر اسمی و از قرآن مگر بوسیدنی شاید بر لب طاغی اگر باشد. چیزی از اینها باقی نمونده است. اون قله که حاکمیت که حال روز اون معلوم است، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان کیست که کاری به قرآن داشته باشد؟ آدم دائم الخمره، قاتل النفس المحترمه، زانی همه کاره، هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشد. نگاه کنید مسعودی مروج الذهب، ببینید چی می‌نویسه این مورخ. و دیگران چه نوشتند؟ دوست و دشمن همه نوشتند برای یزید. خب این انسان کیه؟ این جرثومه فساد از اون طرف هم الناس علا دین ملوکه. خب این میاد تو بدنه جامعه و اومده و فرهنگ عموی به گونه‌ای در مردم حاکمیت خودش رو تثبیت کرده است، به خصوص در قله یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، که وقتی داره تواف میکنه، داره رمی جمره میکنه، تو اون لحظه یه مرتبه نشسته گوشه شروع میکنه این شعر رو گفتن، شاعر مسلمان: بدالیه منها مئسمون حین جمرت و کفون خزیبون زیند به بنانی، فوالله ما ادری به این کنتو دارین به سب این رمه این جمرت هم به سمانی. وقتی میخواستم شیطانو بزنم، دیدم یه دست زیبای به تعبیر ما ناخون مصنوعی هم شاید داشته و مثلا لاک هم داشته و یه دست اینطوری اومد بالا، شیطان رو سنگ میزد، تمام وجود من محو این انگشتان و کف شد، که آیا نفهمیدم بعد 6 تا زدم یا 7 تا زدم، او چند تا زد؟ کی داره این شعر رو میگه در وسط کف و دست نازنین یه زنی داره میگه این رو؟ زمانی که داره شیطان رو میزنه. این فرهنگ جامعه شده است. وقتی داره شیطان رو میزنه، این شعر رو نشسته کنار جمره عقبا یا وسطا، داره این شعر رو بازگو میکنه. این فرهنگ اومده. نگاه کنید اقانی، ابوالفرج اصفهانی، مجموعه کتاب اقانی اقنیه هاست، یعنی سرودها، شعرها، ترانه ها، شاعرش، رقاصه هاش، و اینا مال دوران بنیامین است. این چه شده است؟ چه اوضاعی رو درست کردن؟ سید الشهدا فرمود و انا ادعوکم الی کتاب الله، من شما رو به قرآن دعوت میکنم و فرا میخوانم که رفته است، و سنت نبیه و سنت پیامبر، فان السنت قد سنت قد امیتت، سنت هم مثل قرآن مرده در میان شما، و ان البدعت قد احییت، بدعت ها زنده شده، و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، اگر بشنوید حرف من رو بپذیرید، اهدکم سبیل الرشاد، من به راه رشد، تعالی، کمال و شکوفایی شما را رهنمون می کنم، و السلام علیکم و رحمت الله، و سلام و رحمت خدا را بر شما نثار می کنم. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 265 طبری می نویسد این نامه رو، در تاریخ و محدثان دیگر هم نوشتن. سید الشهدا می داند ولکن اکثر الناس لا یعلمون، به کجا رسیده است. خب بالاخره عمده فلسفه حرکت اینه برای وجود نازنینش، استمرار حرکت سید الشهدا در تاریخ و امشب ورود به شب دوم ما هم همین است. فلسفه آن است که بازگردیم به این مهجوریت ولیکن نکسر الناس رو بزداییم از ساحت کتابی که والذی انزل الیک من ربک الحق. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر. خدایی فرستاده است این کلام را، این آیات را که رفع السماوات بلند کرده است، رفعت داده است آسمان ها را. به غیر عمد ترانه ها، بدون عمدی که ببینید آن را. کلمه عمد جمع عمود و عماد، به این پایه هایی که مهندسین عزیز اومدن در این بنا محاسبه کردند با تمام دقت ها، این آکس ها رو پیشبینی کردن، این محمد مصالح رو پیشبینی کردن، حجم کار ساختمان رو پیشبینی کردن، بعد این مصالح، این پایه ها رو سنجیدن، چیدن، منظم کردن. به اینها چه گفته می شود؟ عمود، جمع آن عمد، عماد، عمود، عمد جمعش می شه. ما یبنا علیه البنا، آنچه بنا رو بران می گذارن و حفظ می کنن. فرمود خداوند رفع از سماوات، آسمان ها را رفعت داد، به غیر عمد ترانه ها، بدون پایه هایی که ببینید آن پایه ها را. من اینجا یه مقدمه رو برای ورود به این بحث میگم، ولی که امشب شاید به همین آیه دوم هم بیشتر نرسیم. خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. از ویژگی های قرآن این است عزیزان که کتابی است مملو و از آیات تشریعی و تکوینی خداوند. یعنی ذات حق همان گونه که ما را به صلات و صوم می‌خواند، به حج و جهاد می‌خواند، در این کتاب ما را به اورست و دماوند و هیمالیا می‌خواند، ما را به آرام و اطلس می‌خواند، ما را به نیاگارا می‌خواند، ما را به تمام مظاهر طبیعی این عالم دعوت می‌کند و به حسن تعامل و بهره برداری از این نظام طبیعی بر اساس اون که این نظام رو یکسره آیات خود معرفی می‌کند فرا می‌خواند. و این از زیبایی های عجیب این کتاب مستطاب الهی است. یه وقتایی عرض می کردم بیش از 800 آیه در قرآن طبیعیات قرآنه. خداوند طبیعت رو در قرآن مطرح می کند و می پردازد به اقسام طبیعت. از دورش بگیرید، از آغاز خلقتش بگیرید، از کهکشان ها و کیهان بگیرید، زمین، دریا، گیاه، نبات، حیوان، تمام مظاهر طبیعی در قرآن جا خوش کرده است و خداوند آیه برای اون میفرستد در قالب این تعداد آیات متعدد. ما رو فرا میخونه ذات حق به فهم، شناخت، انس، ارتباط با این آیات. الان در به بهانه آسمان ها یه سیلی از این رو منظر مبارکتون دعوت میکنم. اما یه نکته زیبا اینجا وجود داره. قرآن کتاب طبیعی نیست، یعنی کتاب دانش طبیعی نیست، کتاب زیستشناسی نیست، فیزیک نیست، شیمی نیست، حیوانشناسی، جانورشناسی نیست. اما این موضوعات در قرآن دیده میشه و خداوند اینها رو جدیگاه، جدیتر از اون که فکر کنیم مطرح میکنه ذات حق. اما تفاوتش اینه با نگرش امروزینی که به دانش طبیعی وجود دارد، به علوم طبیعی حتی انسانی در جامعه امروز بشری وجود دارد، تفاوتش اینه که ما امروز نگاه به این علوم میکنیم برای استفاده بیشتر و رفاه فزونتر در زندگی خودمون. نگاه غالب دنیا رو عرض میکنم. برای این اصلا ما در این شاخه علمی کار میکنیم، میخوایم رفاه بیشتری به زندگی دنیامون بدیم. لذا ممکنه یه دانشمند ما، یه متفکر ما تمام وقتش رو توی یه بحث جزئی از یه دانش تجربی علوم پایه طی میکند، هیچ تأثیری این 30 سال، 40 سال، 50 سال مطالعه تو این رشته تو شخصیتش، اخلاقش، وجودش، دیدگاهش نداره. اصلا هیچ تأثیر نداره. ولو به دستاوردهایی هم در این رشته و در این موضوع میرسد، اما هیچ اثری تو وجود خودش، روش زندگیش ابدا نداره. این نگرش قرآن نیست. نگرش قرآن به علوم طبیعی، نگرش قرآن به آیات طبیعی خلقت در کنار آیات تشریعی که مطرح می کند یک سو و یک جهت دارد. یعنی همانطور که انسان به نماز نگاه می کند در قرآن، بپذیرید از این خاکسار محضر قرآن، عرض می کنم خدمتون، یافته 30 ساله عرض می کنم خدمت شما بزرگواران، خانم ها و آیان، با همون شیوه نگاه می کند به فلعرض قطع اون متجاورات. همون شیوه نگاه به نماز، شیوه نگاه به اورست است در قرآن. با یک نگاه، یک هدف، یک منشأ، یک اثر. یعنی واقعا قبله هم یک گل سرخ. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. یعنی واقعا مشخصه. نگاه قرآن یه چنین نگاهیست. هنگامی که به طبیعت نگاه میکند و ما را سوق میدهد، خداوند میخواهد از این طبیعت ما به حقیقت برسیم. یعنی مسیر این نگاه به عالم طبیعت برای ما. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. اگر ما با اون زیبایی های چارگانه ای که در سوره مبارکه نحل گفتم که بی نظیره، یه وقتی من این سوره نحل میخواستم دور اول بگم، نه این دور بیان سه و چهار و اینها، بدون اغراق عرض میکنم شاید حدود 3-4 هزار صفحه مطلب فقط در مورد زنبور عسل خواندم. به شهادت قرآن الان در منظر قرآن عرض میکنم، وقتی اون آیاتو بازگو میکردم چیزی بیشتر از اون که قرآن میگفت اون کتاب ها نیافته بودم، چیزی بیشتر نیافته بودم، کن ذهنم نیستم. اما دیدم تمام اون رؤوس کار چارگانه رو خداوند در مورد این حیوان بازگو میکنه در کلام خودش. اما پایانش به کجا میکشد؟ پایانش با آن میرسد که لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم توقنون. به یقین و تفکر و ایمان و باور و رشد و تعالی شخصیت. این شیوه نگرش قرآن به اون موجود است، به آسمان است، به زمین است. یعنی این نگاه به طبیعت و آیات طبیعی ما را به حقیقت در قرآن متصل میکنه، ما را به فضیلت متصل میکنه، ما را به ارزش ها متصل میکنه، مبدأ و منتها، مبدأ و معاد را برای ما تعریف میکنند و بازگو میکنند که الان در همین آیه شریفه که دارم خدمتون میگم و انشاءالله توضیح میدم، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترانا ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تمام این حرفا رو میگه، آسمان و زمین و شب و روز، بعد میگه باشد که شما به دیدار پروردگارتون یقین بیارید. یعنی ثمرش چی شد؟ دلباوری و استحکام رأی و نظر به فردایی که پیش روی بشر دیده میشود. این نگاه نگاه عجیبی عزیزان در قرآن، چقدر دلپسنده و چقدر دلپذیره. اگر از این زاویه کسی به علوم طبیعی وارد بشه، این نگرش الهی اصلا لذت در وجود او و بشریت ایجاد میکنه و طعم دیگری میده، قداست ایجاد میکنه به تمامی بحث و معنا. با این مقدمه فرمود الله الذی رفع السماوات و غیر عمد ترونها، خداوند آسمان ها رو رفعت داد. ببینید در بحث آسمان ها در قرآن من فقط سیر رو میگم، چون بحث رو اگر بخوام پیچیدش کنم مناسب این ایام و جمعمون شاید نباشه. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خداوند آسمان رو عرض به خدمتون اراده کرد که برافراشته کند، تقسیمات خاصش رو در آسمان ها قرار داد. فرمود به دنبال اون جای دیگر به من آیاتهی انتقوم از سماع و بلعرض و بمره. از نشانه های الهی سوره مبارکه روم آیات خدا این است که آسمان و زمین به امر خدا پا بر جا هستند. و سماع بنیناها بعیدن و انال موسعون. آسمان رو با قدرت ساختیم و توسعش هم میدیم، در حال گسترش هم هستیم، متوقفش نکردیم کارش رو. میرسیم سوره مبارکه فاطر آیه 41، ان الله یمسک السماوات والارض. خداوند نگه میداره آسمان و زمین را، ان تزولا، از این که زائل نشن، کج نشن، منحرف نشن، نیفتند. ولی انزالتا، و اگر بخواد اینها به هم بریزد، ان امسکهما من احد من بعده، هیچ کی جز خدا نمیتونه اینها را نگه دارد. اگر فرو بباشند، اگر نازی کند جانان، فرو ریزند قالب ها. خب تا اینجا اشاره می کند به اون بحث چگونگی و چیستی، و یعنی بحث فلسفه آسمانه، چیستی، چگونگی، چرایی، اینها رو مطرح می کنه خداوند. حالا به ما و شما خطاب می کند. افلم ینظرو الی السماء فوقکم
کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. آیا نگاه نمی کنند انسان ها؟ نظر نمی کنند؟ این نگاه کردن این چشت بیفته بگی به بچه آسمان قشنگی امروز. این نظر نظر علمیه. اولا ینظرو، آیا تأمل نمی کنند در آسمان ها؟ فوقه هم کیفه، بحث کیفیت آسمان رو باید شناخت. کیفه و نینا، چگونه این آسمان رو بنا کردیم و ساختیم و زینت کردیم و ما لها من فروج، هیچ خللی در آسمان ها نیست. خوبه این بحث؟ نه. یه پله ما رو میبرد بالاتر. قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض. بس نکنید به ظاهر سونار سیستم رو بشناسید که کفشان راشینی بده. نه، قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض. پشت این آسمان و زمین یه ملکوتی نهفته. برید اون ملکوت رو بفهمید. همون که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، همونی که ابراهیم رسید بهش، به اون ملکوتی رسید که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قاری بزرگوار اول سخن این آیه رو خوند به زیبایی. دقیق فهمیدید به کجا این اون؟ بریم پشت این آسمان و زمین رو ببینید. بسه؟ نه، لازمش تفکره. همونهایی که خدا پایان سوره آل عمران حال هواشون نمیگه، همونهایی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونهایی که ایستاده نشسته حتی خوابیده ذکر خدا میکنن و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینا تفکر در آسمان و زمین میکنن. بعد چی میشه؟ بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدایا این مجموعه رو نیافریدی به باطل. یعنی به حق میرسن از نگاه به آسمان و زمین، نه از نگاه به کعبه فقط، نه از نگاه به نماز و صوم فقط، نه از نگاه به سیمای ولی خدا، از نگاه به آسمان و زمین اینها میرسن به اون چه باید از ذکر برسن، با فکر میرسن. اول ذکر رو بعد فکر رو فرمون. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. آقا نوف بوکالیست نزدیک به امیرالمؤمنینه، گفت رحبت الغصر در کوفه خدمت علی بودم شب، میانه های شب بلند شدم دیدم علی دستش به دیوار گرفته تکان تکان میخوره، سرش با آسمان. فهمیدم که دیگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، علی تو حال دیگه ایست. جلو رفتم یک کمی سرم بلند کردم از خواب دیدم داره میخونه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار. سر به آسمان دارد میگه در آفرینش آسمان و زمین آمده شده شب روز، لآیات لأولی الالباب، آیاتی است برای صاحبان خرد و لب، خرد ناب، اونهایی که الذین یذکرون الله قیاما. بعد معرفیشون میکنه قرآن. اون صاحبان خرد کیان؟ اونهایی که هم اهل ذکرند هم اهل فکرند. و بعد فکرشون به ذکرشون به جای میرسند که ربنا ما خلقت هذا باطلا. دیدم علی عشق میریزد سر به آسمان دارد، متوجه من شد، گفت یا نوف اراقد انت ام راقب؟ نوف خوابی یا بیداری؟ گفتم افی مثل هذه ساعت، در این ساعت با این حالی که از تو میبینم، اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه قیزد، وقت خواب نیست، خواب رو پراندی پسر ابی طالب از سر بشریت. گفت پس بیا بشین تا برات بگم. کلاس درس امیرالمومنین شروع شد. توبا لظاهرین فی الدنیا، برید تو نهجر بالا تو حکمت هاست این رو بخونید، چقدر دلنشین است. خوشا به حال اونهایی که نوف دل نبستن به این دنیا، از اونهایی که میگن مرا در منظر جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. و ادامه داد وجود نازنین حضرتش. ببینید این شیوه نگاه به آسمان و زمینه که به جایی میرسد که ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفرو. این آسمان و زمین همه به حق آفریده شده است. اگر نگرش باطل به این دنیا داشتید و این کائنات داشتید و این عالم داشتید، ذلک ظن الذین کفرو، این تفکر کافرانه است نه مؤمنانه. پس به این شیوه خداوند ما را به دل طبیعت میبرد، به دل آیات میبرد، نگرش، فکر، روش، همه چیز ما رو تحت شعاع قرار میده. اینجا هم فرمود الله الذی رفع السماوات و بغیر عمد ترونا. سری بگم جمع کنم آیه رو. خدا آسمان ها و زمین را آفرید به غیر عمد ترونا. عمد رو گفتیم پایه و ستون، بدون ستون هایی که دیده بشه. خب خود این نکته است، بدون ستون هایی که دیده بشه. تو روایات داریم زیبا وقتی اومد خدمت وجود و بارک حضرت علی ابن موسی سوال کرد گفت آه این که خدا میگه و سماع ذات الحبک آسمان هایی که شبکه اند یعنی چه؟ حضرت دستاشون تو هم کردن فهمیدن خب چون آسمان ها و زمین همه با هم شبکه اند فرو رفته در هم اند گفت آه این که نمیسازه با قرآن که میگوید رفع السماوات بغیر عمد خداوند آسمان ها رو بدون پایه قرار داد پس اینا ربطی به هم ندارن چطور شما میگید اینا شبکه اند؟ فهمیدن ادامه آیه رو نمیخونی؟ فرمود به غیر عمدن ترونها بدون ستونها و پایهایی که ببینید یعنی با ستونهای ندیدنی نه ستونهای دیدنی فرمودن چرا ادامه آیه رو نمی کنید؟ گفت ها دونستم متوجه شدم که ماجرا چیست آسمانها رو پا پر جا می کند خواندم آیه شریفه رو خدمت دوستان خداوند است که یمسک السماوات و الارض آسمان و زمین رو نگه می‌دارد با چه ضابطه ای نگه می‌دارد به غیر عمد ترونها با ستون‌هایی که دیده نمی‌شود خیلی بحث نیست عزیزان گل ببینید گاهی این بحث مطرح میشه آیا در قرآن طبق همین مطلبی که من گفتم میگم همین خط تفسیری که اشاره کردم به طبیعیات آیا در قرآن به اشارات طبیعی خاصتری هم اشاره شده است؟ بله تو اون 800 آیه هرچه بخواد هست میگویم و از عهده برایم بیرون یعنی بحث اعجاز طبیعی قرآن مسلم از 12 بخش اعجاز قرآن است از 12 بخش اعجاز قرآن اینو تو جاودان من گفتم یکیش بحث اعجاز طبیعی قرآن است مگه میشه این موارد خاصی که ذات حق داره ده. همین آیه که دارم براتون میخونم بقیه رها کنیم سوره مبارکه انبیا توفیقی بوده وقتی رمضان خدمتون اینجا یه رمضانی که من بودم آیه 30 رو توضیح دادم منظر مبارک کی میتونه انکارش کنه این رو خداوند آسمان ها را آفریده است رفعت داده است پابرجا این مجموعه میماند به غیر عمد ترونها با ستون هایی که دیده نمیشه خب چی این ستون هایی که دیده نمیشه یعنی نیروهاییست که این نیروها مجموعه که این قوام و دوام این آسمانها رو باقی میداره وجود نازنین علی ابن موسی هم داره تصریح میکنه این رو از برکت سخن معصوم و قرآن 440 متوفا ابو ریحان بیرونی هم در قانون مسعودی مینویسه اگر ما خود باخته ایم اگر ما نداریم میراث‌های خودمون رو باید کسی دیگر از یه جای دیگه صدا بزنه تا بشنویمون بحث دیگریست بالاخره 800 سال قبل از نیوتن داره مطرح میکنه عبوره های بیرونی دست پخت مکتب همین کتاب یه آخوند یه ملا داره مطرح میکنه در قانون مسعودی همونطور که خیلی چیزهای دیگر رو مطرح میکنه در اونجا گرانش رو هم مطرح میکنه جاذبه رو هم مطرح میکنه برگرفته صراحتن روشن از سخن قرآن و مفسران قرآن پیشوایان معصوم بارها داریم این سخن رو معصوم فهمیدن به عمدن ولیکن لا ترون و سمه عمدن لا ترونها هست در همین تفسیر کنز و دقائق هست الان فرصت نیست که بخونم فهمیدن عمد ستون اما دیده نمیشه بر اساس تمام این ضوابط حالا گریز از مرکزش جانب مرکزش گرانشش الکترومغناطیسش تمام این نیروها به عمد لا ترونها هست اما دیده نمیشه به عمدن ترانه هاست به غیر عمدن ترانه هاست فرمود آسمان رو افراشتیم به غیر عمدن ترانه ها ثم استوا علی العرش اونگاه خداوند استوا و استیلا و چیرگی بر عرش دارد اشاره کردیم عرش در قرآن کنایه از قدرت خداوندی و تسلط و چیرگی الهی است و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسمى و خداوند و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجر مسمى و مسخر کرده از خورشید را ماه را و همه جریان دارن لعجل مسمى تا یه عجل مسمى تا یه مدت معینی خب اینم از نیبایی ها و نکات لطیف قرآن است که سخر الشمس و القمر ببینیم سخر یعنی رام کردن یعنی به فرمان در آوردن خورشید با تمام عظمتش اینو تذکر میده قرآن چون ما اونسمون با خورشید است و منظومه شمسی هستیم ببینید این گاز درونی خورشید چه گازی است گاز هلیوم میدونید که ریشه این چیز از الهه خورشیده هلیوس الهه خورشید در یونان هلیوس بود بعد که این گاز رو کشف کردن از همون گفتن هلیوم بابا یه الهه بوده است این خورشید بالاخره زیر مجموعه جوپیتر بوده است این خورشید یعبدون للشمس یسجدون للشمس این خورشید را با تمام عظمت اینی که 1,300,000 بار بزرگتر از زمین شماست، یه ارتفاع و پرش و تبشش 330,000 کیلومتر میده بالاها، آتش رو بین 6,000 تا 20,000 کیلومتر حرارت داره، سانتیگراد حرارت داره. این سخره، این رام خداست، این نارام نیست. نگران نباشید، صبح به صبح نگاهش کنی. نه شبم، نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. صبح به صبح ببینی چگونه طلوع میکنه شهرها دیارتون رو به زیبایی. سخره، خداوند مسخرش کرده است، شمس را و قمر را به فرمان الهی به ضابطه و قاعده در آمده. کلون یجری و تمام اینها جاریان لعجل مسمى. گالیله دو تا جرم داشت که محاکمش کردن. یکی این که گفت زمین میگردد، گرد است. دوم گفت خورشید ثابت است. اینو خوندید میدونید؟ جرم دومیشون گفت خورشید ثابت، خورشید تکان نمیخوره. و همین دو جرم محاکمش کردن. این دومی با عقاید، هر دو با عقاید کلیسا نمیساخت، چون کلیسا هم بر اساس متن مقدس معتقد بودن خورشید متحرک است. کلون یجری لعجلن لشمس و الشمس و تجریل مستقرن لها. صراحتا خداوند پامد خورشید در حال حرکته، خورشید در حرکت میکنه با تمام انواع حرکتی که دارد مانند زمین. کلون یجریل عجلن مسمى، اینا تا زمان معینشون این سیر رو دارن. بعد یه جایی این سخره رو با یه چیز اضافه میگه که پشت ما را تکان میدن. بعد که میفهمد اینا رو رامشون کردیم، مطیعشون کردیم، میگه لکم. این لام لام چیه؟ لام انتفاعه، یعنی منافعش بیشتر از همه مال شماست. شما تو این آفرینش از خورشید از همه بیشتر بهره میبرید، از ماه از همه بیشتر بهره میبرید آدمیان. لذا هر که بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیتتون هم بیشتره در قبال این خورشید، در قبال این ماه و فوایدی که دارید میبرید. سخر الشمس و القمر لعجل مسمى لعجل مسمى یدبر الامر. تمام تدبیر الهی است. ولی فصل الله آیات، خدا تفصیل میده آیات، چه اون آیات اولی را، چه آیات الکتاب را، چه آیات طبیعت را، هر دو آیه خودش را، چه طبیعت را، چه شریعت را. فصل الله آیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تمام این تفصیل و تدبر برای آن است که شما به لقاء پروردگارتون، به جهان آخرت یقین داشته باشید، یعنی زندگی شما قایتمند و هدفمند باشد. بدونید گتره نیومدید، بدونید ایحسب الانسان ان یترک سدا، راها نیومدید تو این دنیا. نقطه آغاز دارید، نقطه فرجام و پایان دارید. زندگی خودتون رو بین این مبدا و معاد، بین این و ابتدا، بر خط صواب و درست تنظیم کنید. این هم یه سفری عالی که حالا مختصری هم باقی ماند. و هو الذی مد الارض، بعد از این که از آسمان گفت و خورشید و ماه گفت، حالا از چی میگه؟ از چیزی که بالای سر ما نیست بلکه زیر پای ماست. مد الارض، از زمین میگوید. و مباحث دیگری که باید فردا شب انشاءالله خدمت خانم ها و آیان ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. خدایا به عظمت کلامت دلهای ما را آینه برای تابش آیات شریعت و طبیعت خودت از صفحه این کتاب مستطاب قرار بده. آن به آن به یقین و ایمان و باور علمی و عملی ما به قرآن بیفزا. ما را قدردان خون سید و شهدا قرار بده. یه صلوات اینا بفرمایید. خب من گریز بین بحث رو گفتم خدمت عزیزان، پس اجازه بدید فقط یه حدیث بخونم مانند هر سال شب اول، و انشاءالله از فردا شب هم خواهیم رفت سراغ مقتل و طبق معمول انشاءالله به توفیق الهی برگزار خواهیم کرد. اما اون کسی که وجود او نماد پابرجایی و ماندگاری قرآن و سنت است، جا داره که بر جز وجود او اندیشه بشه و آن به آن در پناه شعور و شور نام او و یاد او باقی بماند. از اهتمامهایی که اهل بیت علیهم السلام داشتن همین بود. تأکید میکنم چه از طریق شعور، چه از طریق شعور، نام و یاد و جز حرکت سید الشهدا بمونه. تمام این دقت ها پس اینو در مورد دیگر حضرات معصومی با این ظرافت ها نداریم. شما خب خیلی مصائب بوده است در مورد اهل بیت و مصلات و سلام، اما با این موشکافانه و با این دقت هایی در مورد سید الشهدا به صدها دلیل نیست. که یکیش همینه که عرض کردم که اون نماد کامل احیاء قرآن و سنت و اطرت در اون عصر خاص از اسلام وجود نازنین سید الشهدا است. گفت که مسمع ابن کردین قال لی ابو عبدالله، امام صادق به من گفتن یا مسمع انت من اهل العراق، تو عراقی، اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، میری کربلا، میری زیارت سید الشهدا، آیا موفقی به این کار که تو عراقی؟ گفتم لا، نه، انا رجل مشهور من اهل البصره و عندنا من یطبع هوا هذه الخلیفه و اعدانا کثیره. گفت من آدم مشهور سرشناسی هستم و دوربر ما جاسوس های حکومت خیلی هن، اگر بریم آقا خیلی برامون زحمت درست میشه. من النصاب و غیرهم، از ناسبین و غیره زیادن، ولست و آمنه هم انگر فهو علا حالی، امنیت ندارم که بعد اوضاع ما رو منعکس میکنن و دستگاه خلافت با ما سخت میگیره. اون دورانیست که دیگه اجازه زیارت رو نمیدادن، بنی عباس سر کار اومدند و قدرتشون بالا گرفته است. و قال لی، امام صادق من گفتن که افما تذکر و ما صنع به، خیلی خب حالا که نمیری آیا میشینی یه وقت های اون چه گذشته است بر سید و شهدا یادآوری کنی؟ قلت و بلا، گفتم بله. قال فتجزع، بعد که یاد میکنی آن چه گذشته است بر جدمون حسین، جزع هم داری، حزنم داری، اشکم داری، ناله هم داری یا نه؟ قلت و ای والله، گفتم به خدا قسم بله، از تعبر و لذالک، اصلا اشکم میاد میباره. حتی یرا اهلی افر زالک علی، اهل و خانواده من میبینن، با من همراهی میکنند، بعد حالی بهم دست میده وقتی یاد مصائبشون میفتم که فامتن و منت تعام، دیگه از خوردن نوشیدن منصرف میشم. خدا رحمت کنی قدیمی ها چه حالی بود عزیزان، یادشون هست شد خیلی. خداوند همه همیشه و اول میگیم حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان از این جمع، اونها که سال قبل بودند امسال نیستند، در گذشتگان ما همه رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. پدر میفرمودند، مرحوم پدرم میگفتند که از شب عاشورا مادرم آب را از خانه جمع میکرد وقتی ما کودک بودیم، اگر ابراز تشنگی میکردیم یه دستمالی رو مرطوب میکرد و لبهای ما میزد، میگفت مادر حسین و فرزندانش تشنه لب آب ننوشید. فهمتن اومن تام حتی یستبین زالگه فی وجه قال رحم الله، وقتی اینو گفتم حضرت صادق فهمدن رحم الله دمعتک، خدا عشق تو را با رحمتش قرین کند، اما انک من الذین یعدون من فی اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا، تو از اونهایی هستی که با حزن ما حزن داری، با شادی ما شادی داری، و بدون حالا این بشارتش، اما انک سترا عند موتک، اینو بهت بشارت میدم، تو که چنین حالی داری در لحظه مرگت میبینی، فرمودن سترا میبینی، حضور آبایی لک و وصیتهم ملک الموت بک و ما یلغون که بهی من البشاره، این خبر رو بهت میدم، این شادمانی رو بدم که مثل تو وقت جان دادن با این فکر و عقیده وقتی میخوای جان بدی کنار بسترت جد ملی رو میبینی، کنار بسترت سید الشهدا رو میبینی، کنار بسترت حضور ما خاندان رو میبینی، که وصیت میکنن و توصیه میکنن حال روز تو رو به ملک الموت و فرشتگان الهی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.